ولد سلطان العلماء سخن خواهیم گفت و به معرفی کتاب معارف، تنها اثر ارزشمند به یادگار مانده از او می‌پردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. لطفاً با ما همراه باشید. بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی، معروف به بهاء ولد سلطان العلماء، از جمله عرفا و آز و مشایخ صوفیه خراسان در سده ششم و هفتم هجری و پدر جلال الدین محمد مولوی، عارف و شاعر بزرگ ایرانی است. حسین ابن احمد خطیبی، پدر بهاءالدین ولد، از افاضل روزگار و علامه زمان خود بود. خاندان بهای ولد در بلخ زندگی می کردند. بهای ولد در سال 546 هجری قمری برابر با 1151 میلادی در بلخ، که از شهرهای مهم خراسان بزرگ بوده و در خاندانی بلند آوازه و زاهد، چشم به جهان گشوده است. بهای ولد در وفاداری به پیشینه اجدادش در بلخ شغل مبلغ و مفتی را دنبال کرد و به رسم معمول واعظان عصر خود در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر و ترکستان، وخش، سغد و در دیار خوارزم سفر می کرد. به هر جا می رفت و در مدت اقامت در هر شهر در مسجدها به وعظ می پرداخت. در مدرسه ها به تدریس می نشست و حتی به خانقاه های صوفیه تردد می کرد. وعظهایش گرم و پرشور بود و درسهایش هم جاذبه ای داشت که با آنچه در حوزه درس علما و فقیهان دیگر معمول بود، تفاوت قابل ملاحظه ای داشت. در تذکره ها آمده است که بهای ولد به واسطه رنجشی که از خوارزم شاه و ظلم و بیداد او داشت و همچنین خبر حمله قوم مغول به ایران، تصمیم گرفت که از بلخ مهاجرت کند. بهای ولد با خانواده و مریدانش مدتی در عراق و شام به سر برد و سپس به نواحی شرقی آسیای صغیر رفت. در این نواحی زبان فارسی، زبان گفت و شنود و نوشتن و خواندن بود. به همین دلیل مجالس وعظ او مورد استقبال عام قرار می گرفت. سلطان العلماء بهای ولد چند سال پایانی عمر را به همراه خانوادهش به قونیه رفت و مورد احترام بزرگان، اندیشمندان و مردم این شهر بود. وی در سال 628 هجری قمری در سن 83 سالگی تسلیم امر پروردگار شد و چشم بر جهان خاکی فرو بست. دوستان گرامی، تنها اثر به یادگار مانده از بهای ولد کتاب ارزشمند معارف است که مجموعه ایست از مباحثات وی و گفته شده است که توسط مریدانش ثبت و ضبط شده است. این مجموعه عمدتاً شامل تفسیر آیات قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و پاسخهایی به سوالات کلامی و شرعی است. از محتوای کتاب چهره مبلغی قدرتمند، باهوش و اغلب تند مزاج ظاهر می شود که نگرانی عمدهش شرع مقدس اسلام بوده است. معارف تأثیر قابل توجهی بر مولانا جلال الدین بلخی، شاعر بزرگ ایرانی و فرزند بهای ولد داشت. مولانا در محاورات خیش غالباً از این کتاب به تعبیر فواید والد یاد کرده است و تأثیر مضامین و مطالب معارف در آثار مولوی مشهود است. مولوی در مثنوی و نیز در غزلیات خود از معانی این کتاب بسیار اقتباس کرده است. کتاب معارف بهای ولد با تعبیراتی شاعرانه و الفاظی دلنشین شامل مباحثی در توحید، تفسیر قرآن مجید، اسما و صفات الهی و دیگر موضوعات مربوط به کلام و تصوف اسلامی است. اولین بار هلموت ریتر در ضمن یکی از آثار خود کتاب معارف را چاپ کرد. 15 سال بعد زنده یاد استاد فروزانفر بدون اطلاع از کار ریتر این اثر را بر اساس 3 نسخه استانبول و 1 نسخه از تهران با عنوان معارف مجموعه مواعظ و سخنان سلطان العلماء بهاءالدین محمد ابن حسین خطیبی بلخی مشهور به بهای ولد در سال 1333 خورشیدی برابر با 1954 میلادی در تهران چاپ کرد و ادامه آن را در سال 1338 خورشیدی برابر با 1959 میلادی بر مبنای نسخه قونیه که دارای اصلاحاتی بود تحت همان عنوان منتشر کرد. این نسخه اصلاحی معارف پس از درگذشت استاد فروزانفر با پرداختی تازه در 2 مجلد در سال 1352 خورشیدی برابر با 1973 میلادی تجدید چاپ شد. همراهان گرامی، جلد اول معارف شامل 3 جزء است و فروزانفر محتوای جلد دوم را جزء 4 نامیده و معتقد است که این جزء در حقیقت مهمترین بخش معارف و هستی اصلی 3 جزء اول است. فروزانفر در این باره که چه کسی کار تحصیب و تکمیل این مطالب را به آن صورت که در جلد اول آمده بر عهده داشته و اینکه این کار را خود بهای ولد انجام داده یا مولوی یا یکی از پیروان او نظر قطعی نداده است. هلموت ریتر این اثر را یادداشت برداری از مواعظ بهای ولد دانسته است، اما مطالبی از تأملات خصوصی و لحظه های خلوت بهای ولد در این کتاب وجود دارد که بعید به نظر می رسد موضوع وعظ قرار گرفته باشد. همچنین عباراتی به صیغه مخاطب در کتاب هست که احتمال یادداشت برداری معارف به وسیله شاگردان بهای ولد را ضعیف می کند. محل و تاریخ یادداشت های معارف روشن نیست. بر اساس شواهدی از متن شاید بتوان گفت که اغلب آنها در متن خود بهای ولد یعنی بلخ نوشته شده است. فروزانفر احتمال می‌دهد که برخی از آنها نیز پس از مهاجرت به آسیای صغیر تنظیم شده باشد. یادداشت‌هایی که تاریخ نگارش آنها معلوم است و یا می‌توان تاریخ نگارش آنها را تعیین کرد در بین سال‌های 597 تا 607 هجری قمری نوشته یا تنظیم شده است. دوستان گرامی، فریتز مایر محقق برجسته آلمانی در شرح زندگی و اندیشه‌ها و آراء بهای ولد کتابی با 27 فصل با عنوان بهای ولد زندگی و عرفان او تألیف کرده است. مایر می‌خواست کتابی با عنوان و محتوایی دیگر بنویسد و تنها در 1 فصل آن کتاب به زندگی و عرفان بهای ولد بپردازد، اما ضمن بررسی منابع به ویژه کتاب معارف و حواشی که استاد فروزانفر در این کتاب نوشته به این نتیجه رسید که جهان عرفان بهای ولد با عالم دیگر عارفان تفاوت بسیار دارد و لازم است که با تفصیل بیشتری به آن پرداخته شود. مایر در توجیه این تفصیل گفته است که نمی توانسته است به نقل استنباطهای خود از سخنان بهای ولد اکتفا کند و برای مستند ساختن آنها به معارف ارجاع دهد و امیدوار باشد که خوانندگان کنجکاو آلمانی زبان خود به این کتاب مراجعه کنند. بنابراین لازم دانسته است که پاره های بلندی از کتاب معارف را به آلمانی ترجمه کند و در کار تحقیقی خود درج نماید. نثر معارف از نوع مرسل است و سج و صنایع لفظی در آن به ندرت به کار رفته و لغات و تعبیراتی نادر دارد. در نثر معارف می توان رد پای گویش مردم بلخ را تشخیص داد. در این اثر حقایق عرفان، دین، اصول عقاید، مسائل اخلاقی، تفاسیر، تأویلاتی از آیات قرآن و احادیث نبوی با عباراتی شیوا، فصیح و روشن مورد بحث قرار گرفته است. استاد ذبیح الله صفا، نویسنده تاریخ ادبیات فارسی، معارف را در لطافت مانند شعر دانسته و فروزانفر آن را از بهترین نثرهای شاعرانه دانسته و از جهت بیان مطالب به اشعار بزرگانی چون عطار، سنایی و حافظ شبیه می داند. همراهان گرامی، سخن از سلطان العلماء بهای ولد، خطیب و عارف بزرگ ایرانی را با بیان یکی از دیدگاه‌های او به پایان می‌بریم. یکی از پربسامدترین واژگان به کار رفته در معارف بهای ولد الله است. بهای ولد در سراسر کتاب خود به جای واژه خدا از الله که یکی از اسماء خداونده است بهره فراوان برده است. به نظر فریتز مایر دلیل اینکه بهای ولد در معارف اغلب از لفظ الله به جای خدا استفاده کرده این است که او الهی شدن را بالاترین مرحله برای انسان می داند. بهای ولد در صحبت از فواید دعا در معارف لفظ الله را از ریشه اله به معنای پناهگاه خلق دانسته است، به عقیده وی همه و از جمله اهل نجوم و حکمت متفقند که الله ورای هر موجود است. او الله را عدم و محو و سادگی می داند که همه چیز از او موجود می شود و حاوی تمام محدثات است و محیط بر همه آنهاست. جای او کوی عدم است و در ظاهر و باطن تمام موجودات. به نظر بهای ولد کسی که طالب الله باشد به عدم می رسد، فرو می ماند و خیره می شود و عدم چون خندقی در برابر اوست و مثل سطح نادیدنی آب یا هوا به چشم می آید. بهای ولد بر بی صورتی، بی چونی و بی چگونگی خدا تکیه می کند و می گوید که همه صورتها ناظر الله است، و آنچه منظور همه نظرهاست خود باید بی صورت باشد و صورت آفرین. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده تکراری مشاهیر بود، همکنون نو آوری را میشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سخت پیش کافیم و
ترهی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما باشید. عزیزان، محققان دانشگاه کرمان با همکاری پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد برای نخستین بار موفق به شناسایی یک گونه جدید از شته‌ها و نامگذاری آن به نام ایران شدند. شته‌ها به عنوان گروه مهمی از حشرات که متعلق به راسته جوربالان هستند، موجوداتی با پراکنش جهانی اند که بیشترین تنوع گونه‌ای را در مناطق معتدله دارند. تا کنون بیش از 5000 گونه از شته‌ها در دنیا شناسایی شدند که همگی دارای رژیم گیاهخواری بوده و از شیره گیاهان تغذیه می کنند. محققان پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی بابل و دانشگاه علوم پزشکی ایران در صدد برآمدند افسردگی در مادرانی که به صورت طبیعی و به روش‌های کمک باروری باردار شده اند را مورد بررسی و مقایسه قرار دهند. انتظار می‌رود مادرانی که به هر علت از روش‌های کمک باروری استفاده می‌کنند، در اثر مشکلات و فشارهای روانی ناشی از استفاده از این روش‌ها بیشتر در معرض افسردگی پس از زایمان باشند. این محققان به منظور مقایسه میزان وقوع افسردگی پس از زایمان در مادران با بارداری طبیعی و مادران باردار شده با روش‌های کمک باروری، 406 مادر با نوزادانی بین 3 تا 9 ماه را بررسی کردند. از میان مادران انتخاب شده 308 نفر به صورت طبیعی و 98 نفر با روش‌های کمکی باردار شده بودند. مادران مورد بررسی به سوالاتی در خصوص میزان تحصیلات، اشتغال، چگونگی بارداری، تعداد فرزند، سابقه بستری شدن نوزاد، روش شیردهی، سن مادر و نوزاد، روش کمک باروری در صورت استفاده و سابقه افسردگی پاسخ دادند و در آخر نتایج به دست آمده با استفاده از روش‌های آمار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد میزان افسردگی پس از زایمان بر اساس شاخص ادینبورگ در مادران با باروری طبیعی 35 تا 38 درصد و در مادران باردار شده با روش‌های کمک باروری 63 تا 69 درصد بود. همچنین میزان گزارش افسردگی پس از زایمان در گروه کنترل مادران با بارداری طبیعی 26 درصد و در مادران باردار شده با روش‌های کمک باروری 24 درصد بود. نتایج این پژوهش نشان داد با وجود باور موجود اختلاف معنیداری میان افسردگی پس از زایمان مادران با باروری طبیعی و مادران باردار شده با روش‌های کمک باروری وجود ندارد. این شرکت دارای 5 ثبت اختراع بین‌المللی از کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه، دانمارک و ایرلند و 22 ثبت اختراع ملی است. پانسمان‌های بیواکتیو بر پایه جدیدترین دستاوردهای علم پزشکی، اصول کاربردی و عملی ترمیم زخم به روش مرطوب در این شرکت طراحی و تولید شده‌اند. این پانسمان‌ها از مواد طبیعی تهیه شده‌اند و در بهبود محدوده وسیعی از زخم‌ها کاربرد دارند. کریستینا کوخ رکورد طولانی ترین اقامت زن فضانورد طی یک سفر فضایی را شکست. کریستینا کوخ در فوریه سال 2020 میلادی و پس از گذراندن بیش از 300 روز در فضا به زمین بازگشت. به این ترتیب او رکورد اقامت فضایی پگی ویتسون، فرمانده پیشین ایستگاه فضایی بین المللی را شکست. او طی اقامت خود در ایستگاه فضایی بین المللی 4 پیاده روی فضایی انجام داد و در 12 اکتیبر همراه جسیکا میر رکورد نخستین پیاده روی تمام زنانه در جهان را ثبت کرد. البته قرار است کوخ و میر در ماه ینور 2 بار دیگر پیاده روی فضایی انجام دهند تا نصب باتری پنل های خورشیدی ایستگاه فضایی بین المللی را تکمیل کنند. البته تاکنون 15 زن در فضا پیاده روی کردند، اما در این پیاده روی ها همیشه یک فضانورد مرد همراه آنها بوده است. عزیزان، محققان 6 سیاره خارج از منظومه شمسی کشف کرده اند که 3 مورد از آنها صخره‌ای هستند و در فاصله اندکی از ستاره خود مدار می زنند. به گفته محققان 3 مورد از این سیارات اطلاعاتی کلیدی در بر دارند که درک انسان از زمین را بیشتر می کند. تلسکوپ سیاره‌یاب سازمان فضایی اتحادیه اروپا در شیلی این سیارات را کشف کرده است. دانشمندان معتقدند یافته‌های آنان که به عنوان 3 تحقیق جداگانه در نشریه نیچر منتشر شده، دانش بیشتری درباره ماهیت زمین و سیارات صخره‌ای دیگر در منظومه شمسی مثل مریخ، ونوس و عطارد فراهم می‌کند. نتایج یک بررسی جدید که توسط محققان دانشگاه واشنگتن انجام شده نشان می‌دهد پروتون درمانی در کنار شیمی درمانی می‌تواند اثرات جانبی آزاردهنده مقابل با سرطان را کاهش دهد و همینطور نتایج بهتری را به همراه آورد. طبق نتایج این مطالعه، بیماران سرطانی که به طور آزمایشی از روش پروتون درمانی استفاده کرده اند با عوارض جانبی کمتری مواجه شده اند و مدت زمان کمتری را در بیمارستان سپری کرده اند. این کار هزینه های درمانی را نیز کاهش داده و کیفیت زندگی بیماران سرطانی را ارتقا می بخشد. از جمله مزایای پروتون درمانی در کنار شیمی درمانی می توان به کاهش دشواری بلعیدن غذا و کمتر شدن حالت تهوع و اسهال اشاره کرد. محققان امیدوارند با تکمیل آزمایش‌های خود بر روی این روش درمانی بتوانند در آینده از آن به طور گسترده استفاده کنند. پروتون‌ها ذرات الکترومغناطیسی هستند که فاقد جرم هستند و از همین رو می توانند به راحتی در درون بدن حرکت کرده و بدون ایجاد آسیب جدی از بافت‌های مختلف عبور کنند. این ذرات عموماً دارای بار مثبت هستند و از این رو بعد از رسیدن به هدف متوقف شده و مشکلات جانبی ایجاد نمی‌کنند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم تکراری برنامه نمایش رو بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول، راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
کوچه های دل همیشه آواز پای پدر بود که از سرای آسمان هر مقام آرامش و قرار می آورد. همیشه سالهای سال پدر بود که دخترش را به میهمانی آفتاب می برد و در دست مهربانش گل نور هدیه می آورد. برای دختری زود مادر از کف داده، پدر بود که از باغ هر دو چشمش شکوفه های محبت می روید و از میان هر دو دستش چشمه مهر می جوشید. جای بوسه های پدر بر دست روی دختر نقش می بست که پدر از او بوی بهشت می شنید و دختر در نگاه پدر ستاره از آسمان بهشت میچید. هر بار که چون نسیم در کوچه ها قامت پدر به گشت و گذار میافتاد، نهال وجود دختر به لرزه در میآمد، نه از سر استراب که از روی شادمانی. آن روز نیز چنین شده بود. پدر سوی خانه دختر میرفت، اما افسوس که قامتش سبک پروازی دیروزه را دیگر نداشت و آواز پایش برای دختر تنها بشارت آمدن نمی داد، بلکه از رفتن زودهنگامش نیز خبری در آستین داشت. از آن دم که درخت وجود پدر به رسالت بار گرفته بود، 20 فصل خزان می گذشت و 20 زمستان تبر سرد جفا بر تنش می زد. پدر شکست قامت می آمد و این دختر را شکست دل می کرد. صدای پای پدر در کوچه ها دیگر آرام بخش جان دختر نبود، که بر شاخه تنها نشستی چونو سائقی بود از سر اندوه. پدر می آمد و صدای گام هایش خبر از رفتن می داد. رفتن سوی آسمان از کوچه بدون بازگشت. پدر به خانه دختر آمد و گفت: فاطمه جان، سلام بر تو. دختر سلام پدر را شایسته پاسخ گفت و آنگاه به شنیدن شکوه پدر نشست. در خویش نشان سستی و ضعف می‌بینم. دختر بی‌طاقت از رنج پدر گفت: پناه بر خدا ای پدرم از این که شما را ضعیف و رنجور ببینم. پدر گفت: اینک فاطمه من، برخیز و آن بالا پوش یمنی را پیش بیاور و مرا بدان بپوشان. دختر برخواست، بالا پوش یمنی را پیش آورد و بر پدر انداخت. پس رو در روی پدر به تماشای چهره او لحظه ها را گذراند که چونان ماه در وقت کمال می درخشد. ساعتی سپری نشد که فرزندش حسن از راه در آمد و بر مادر سلام فرستاد. مادر گفت: سلام بر تو ای نور چشمم، ای میوه دلم. حسن گفت: مادرم، خانه را خوشبو از عطری میبینم به سان عطر وجود پدر بزرگم پیامبر. مادر گفت: آری، همان که گفتی آنجاست، زیران بالا پوش. حسن به همان سو دوید و به فریاد گفت: سلام بر شما ای پیامبر خدا، می توانم کنارتان باشم؟ پیامبر گفت: سلام بر تو ای فرزندم، ای آن که حوز من در بهشت از آن توست، چرا نتوانی کنار من باشی؟ حسن رفت آنجا کنار پدر بزرگ آرام گرفت. چند دیگر فرزند دیگرش حسین از راه رسید و به مادر سلام فرستاد. فاطمه گفت: بر تو سلام پسرم که نور چشم من هستی و میوه دلم. حسین گفت: مادرم، از خانه بوی خوش میابم، مانند عطر وجود پدر بزرگم پیامبر خدا. مادر گفت: آری، پدر بزرگت و برادرت زیر آن بالا پوش آرام گرفتند. پس حسین نیز به آن سو دوید و چون برادر گفت: سلام بر شما ای پدر بزرگ، سلام بر شما که برگزیده خدایید، آیا می توانم من نیز در کنارتان باشم؟ پیامبر جوابش داد: سلام بر تو پسرم، ای که از پیروان من شفاعت خواهی کرد، چرا نتوانی؟ پس حسین نیز پیش آن دو رفت زیران بالا پوش. همین دیگر گذشت و این بار علی به خانه آمد. پس به بانوی خانه ای سلام داد که درود بر تو باد ای دختر پیامبر. فاطمه گفت درود بر تو ای ابوالحسن ای امیر مؤمنان. پس علی نیز چون دو فرزندش گفت به من بوی خوش میرسد که گویی عطر وجود برادر و عموزادم پیامبر خداست. فاطمه گفت آری هموست با دو فرزندت زیر آن بالا پوش. پس علی دردم سوی ایشان را گرفت و پیش رفت. سلام بر شما ای پیامبر خدا، می توانم من نیز با شما ستن باشم؟ پیامبر گفت سلام بر تو ای برادر و وصی من، ای آن که جانشین و پرچم‌دار من تویی، چرا در کنار ما نباشی؟ علی نیز با آنان پیوست تا لحظه گذشت و فاطمه نیز نزد ایشان رسید. درود بر پدرم، درود بر تو دخترم، ای پاره تنم چرا پیش نمی آیی؟ پیامبر آن دو گوشه بالا پوش را کشید تا هر گوشه از آن بر پای یکی از ایشان قرار گیرد. پس دست راست خیش را سوی آسمان برداشت و گفت بارلاها، به راستی که اینان اهل بیت و ویژگان من هستند، گوشت و خون ایشان گوشت و خون من است. آنچه ایشان را آزار می رساند مرا آزار می دهد و آنچه ایشان را غمگین می کند مرا در اندوه رو می برد. من دشمن بدخواه ایشانم و دوست دوستدار ایشان، که ایشان همه از منند و من از ایشان. پس درود و افزونی و بخشش و بخشایش و خوشنودیت را بر من و ایشان قرار ده و از آنان پلیدی را دور کن تا پاک باشند و پاکیزه. از نیایش پیامبر ولوله در آسمان افتاد. پروردگار جهانیان ندا در داد ای فرشتگان من، ای ساکنان همه آسمان ها، بدانید که من آسمان برافراشته و زمین گسترده و ماه نورانی و آفتاب فروزنده و چرخ گردون و دریای توفنده را نیافریدم مگر از روی دوستی اینان، همین پنج تن نشسته در زیر بالا پوش. جبرئیل فرشته پیش آهنگ درگاه پرسید
پروردگار، مگر کیستن این نشستگان در زیر بالا پوش؟
خدای بلند مرتبه گفت آنان اهل بیت نبوتند و سرچشمه رسالت. آنجا فاطمه هست و پدرش، فاطمه هست و شویش، فاطمه و فرزندانش. پس دیگر بار جبرئیل به شوق آمده از وصف پروردگار گفت
آیا مرا اجازتی می دهی تا سوی زمین فرود آیم و در جمع ایشان بنشینم؟
آن یکتای بلند مرتبه او را اجازه فرمود و جبرئیل میهمان خانه فاطمه شد.
Thank you.
سلامت ای پیامبر خدا، آن بزرگ بلند مرتبه تو را درود می‌فرستد و به شایستگی گرامی می‌دارد. خداوند همین دم سوگند به شکوه خود می‌خورد و می‌گوید که آسمان برافراشته و زمین گسترده و ماه نورانی و آفتاب فروزنده و چرخ گردون و دریای توفنده را نیافریدم مگر از برای شما و از روی دوستی شما. پس اینک که چون است می توانم آیا من نیز پیوسته جمع شما باشم؟
پیامبر به پاسخ او گفت: سلام بر تو که خداوند تو را امین وحی خود دانسته است، تو نیز پیش بیا. پس آن میهمان رسیده از آسمان نیز نزد ایشان قرار گرفت. علی لب به سخن باز کرد و گفت: ای پیامبر خدا، از فایده و فضل این نشست با ما سخن بگو. پیامبر گفت: به خدایم که مرا به حق برانگیخت و جامعه رسالتم پوشید، سوگند می‌خورم که در هیچ کجای این زمین میان محفلی از پیروان و دوستان ما یاد این نشست زنده نمی شود مگر آنکه باران رحمت بر ایشان فرو خواهد بارید و ایشان را گرداگرد فرشتگان خدا در بر خواهند گرفت و تا آنگاه که در کنار یکدیگرند برایشان آمرزش الهی را خواهند خواست. علی شادمان از پاسخ پیامبر گفت: به خدای کعبه سوگند که این مایه رستگاری ما و پیروان ماست. اما پیامبر دیگر بار گفت: و باز سوگند آن که مرا به حقیقت برانگیخت و به رسالت برگزید، یاد این نشست ما در هیچ کجای زمین در جمع دوستان و پیروان ما زنده نمی شود مگر آنکه خداوند از میان ایشان غم غمداران را به پایان برد و نیاز نیازمندان را برآورد. علی شادمان تر از پیش گفت: به خدای کعبه سوگند که این مایه رستگاری و نیکبختی ما و پیروان ماست، نیکبختی دنیا و رستگاری فردا.
همراهان گرامی، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایت آیه ها را خواهید شنید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده و دوستان ما در تاجیکستان و هر کجا که هستید. عزیزان شنونده، با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان و با بررسی شأن نزول آیات یکم تا هفتم از سوره شریفه زمر در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. کفار مکه برای خاموش کردن چراغ هدایت و نابودی اسلام دست به هر کاری می زدند. روزی چند تن از آنان همراه با امارت ابن ولید ابن مغیره نزد ابو طالب بزرگ قبیله قریش و عموی پیامبر خدا رفتند و گفتند ای ابو طالب، این امارت ابن ولید ابن مغیره برجسته ترین و زیباترین جوان قریش است. این را به فرزندی خود بپذیر و برادرزاده ات را که با دین تو و دین پدرانت مخالفت می کند و قوم و خیشاوندان تو را پراکنده ساخته و خردمندان ما را نادان قرار داده است به ما بسپار تا با این وسیله از مشکلاتی که برای ما ایجاد نموده است رهایی یابیم. ابو طالب که پس از پدرش عبدالمطلب کفالت پسر برادرش را بر عهده داشت عصبانی شده و گفت به خدا سوگند، به معامله غیر منصفانه مرا فرا می‌خوانید. شما فرزند خود را به من می‌دهید که به او قضا بدهم و بزرگش نمایم و من فرزند خود را تقدیم شما کنم تا شما او را به قتل برسانید. به خدا قسم هرگز چنین چیزی ممکن نیست. پس از چندی سران کفار به این نتیجه رسیدند که شاید با گفتگو و چرب زبانی و دادن رشوه بتوانند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به نرمش وادارند. آنان این بار نیز به امید این که این شیوه آنان را به هدف و مقصودشان برساند، ابو طالب را که نزدیکترین فرد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود برگزیدند. لزان از او رفت و گفتند تو در میان ما شخص کهنسال و شرافتمندی هستی. ما چندین بار از تو خواستیم که برادرزادت را باز داری ولی باز نداشتی. دیگر نمی توانیم تحمل کنیم که محمد روش نیاکان ما را تخطئه کند و ما را سفیه و نادان بخواند و از خدایان ما بدگویی کند. اگر او کمبود مالی دارد او را ثروتمند می کنیم و حتی او را به ریاست خود برمی گزینیم. در این صورت او در میان ما آزاد است و می تواند مردم را به یکتا پرستی دعوت کند. در عوض او نیز از خدایان ما دست بردارد و سخنی از آنان نگوید. در این صورت با تو و او ستیز و پیکار می کنیم تا یکی از ما دو گروه به هلاکت برسد. ابو طالب برادرزادش را خوب می شناخت و به پیامبری او یقین داشت. برای حفظ ظاهر و جلوگیری از دشمنی و خونریزی‌های بعدی، کسی را به سراغ پیامبر فرستاد و او را نزد خود فراخواند. پیامبر که از فرصت‌ها برای بیان باورهایش به خوبی استفاده می‌کرد، این فرصت را نیز غنیمت شمرد و بیدرنگ خود را به خانه عمویش ابو طالب رسانید. هنگامی که وارد خانه شد و گروه مشرکان را دید، دریافت که آنان برای چه منظوری نزد ابو طالب آمدند. پیامبر خویشتنداری کرد و با این جمله وارد شد: السلام علی من تبع الهدى، سلام بر کسانی که پیرو هدایتند. مشرکان این گونه سلام کردن را اهانت به خود تلقی کردند و بر خشمشان افسوده شد و دریافتند که محمد آنها را گمراه می داند. بنابراین نتیجه این جلسه را از پیش دانستند، ولی خشم خود را فرو خوردند و سکوت اختیار کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابو طالب نزدیک شد و در کنار او نشست. لحظه ای بعد ابو طالب گفتهای آنان را برای پیامبر شرح داد و تقاضایشان را نیز بیان کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که عشق از چشمانش جاری بود پاسخ فرمود: اگر آنان خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند، من با آنان نمی پیوندم مگر اینکه سخن خود را تحقق بخشم و یا در راه آن کشته شوم. ابو طالب با شنیدن سخنان برادرزادش گفت: این دانم تو راستگو و در دعوت خود امین و درستکاری. به خدا سوگند من هرگز دست از یاری تو بر نخواهم داشت. تو نیز به دنبال برنامه خود باش. پیامبر نگاهی پر مهر به ابو طالب کرد و فرمود: آیا آنان حاضرند به جای این همه وعده ها جمله‌ای بگویند که به سبب آن یک جمله از همه اعراب پیشی سبقت بگیرند و غیر عرب میز به آیین آنها درآیند و آنها سلاطین بهشت خواهند بود؟ ابو جهل که جز به قدرت و حکومت و سیطره به زیر دستان نمی اندیشید، از این پیشنهاد به وجد آمد و برای اینکه کلید حکومت را از محمد بگیرد با عجله گفت: بله، حاضریم به جای یک جمله 10 جمله را بپذیریم. آن جمله کدام است؟ پیامبر فرمود: گواهی دهید که معبودی جز الله نیست و من رسول خدا هستم. یعنی این جمله را بگویید و در عمل با آن پایبند باشید. غیر از خدا را رها کنید و این بت‌ها را که مایه بدبختی و ننگ و عقب افتادگی شماست از مکه بیرون بریزید. حاضران که این جمله را شنیدند رنگ باختند. پیدا بود که ترسیدند. نگاهی به هم انداختند، زمزمه‌ای کردند و به هم گفتند: تا کنون چنین جمله‌ای را نشنیده ایم. یعنی ما 360 خدا را رها کرده تنها به سراغ یک خدا برویم؟ چه چیز عجیبی، آن هم خدایی که هرگز دیده نمی شود. این دیگر بسیار شگفت‌انگیز است. آنان برای این که بیش از این سخن حق پیامبر را نشنوند، انگشتانشان را در گوششان گذاشتند و با سرعت خارج شدند و حتی پشت سرشان را هم نگاه نکردند. در این هنگام آیه های آغازین سوره شریفه صاد نازل شد و فرمود:
بسم الله الرحمن الرحیم، صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده به نام خداوند بخشاینده و مهربان صاد سوگند به قرآن پرندرز آری آنان که کفر ورزیدند در سرکشی و ستیزند چه بسیار نسلها که پیش از ایشان هلاک کردیم که ما را به فریاد خواندند ولی دیگر مجال گریز نبود و از این که هشدار دهنده ای از خودشان برایشان آمده در شگفتند و کافران میگویند این ساحری شیاد است آیا خدایان متعدد را خدای واحدی قرار داده؟ این واقعا چیز عجیبی است. و بزرگانشان روان شدند و گفتند بروید و بر خدایان خود ایستادگی نمایید که این امر قطعا هدف ماست. این را که دعوی محمد است در توحید یگانگی خدا در آخرین ملت هم که ملت آیین مسیح است نشنیده ایم. زیرا ملت عیسی نیز به سه خدا و اقانیم سگانه معتقد است. این جز بافندگی و دروغ چیز دیگری نیست. نام این سوره برگرفته از آیه اول آن و یکی از حروف مقطعی قرآنی است. این حروف صرفاً حروف مجرده است و هیچ رمز و اشاره‌ای و معنایی جز خاصیت و هوایی ندارد. حکمت آوردن این حروف در اوایل سوره ها از محدوده الفاظ و اصوات تجاوز نمی کند و آوای این حروف در آن روزگار هنگام تلاوت قرآن موجب جلب توجه حاضران بوده تا به قرآن گوش فرادهند. زیرا معاندین پیوسته در این صدد بودند که سر و صدا ایجاد کنند تا نوای قرآن به گوش رهگذران عرب نرسد. حرف مقطعی صاد سه مرتبه در قرآن کریم در اوایل سه سوره ذکر شده است. حرف صاد این مرتبه به تنهایی در سوره صاد آمده و دو مرتبه دیگر با حروف مقطعی دیگر الف لام میم صاد در سوره شریفه اعراف و کاف ها یا عین صاد در سوره شریفه مریم ذکر شده است. آیات این سوره بیانگر استمرار جریان بعثت در طول تاریخ و برخورد مشرکان و کافران با عقیده به توحید و معاد است. خب همراهان عزیز به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده در همین جا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.